بسم الله الرحمن الرحیم. داستان در واقع این دوره همین که امروز انشالله هم به میمنت شب اول ماه شعبان و شب 22 بهمن و در واقع سال روز پیروزی انقلاب داره راه میفته، هم تعمد داشتم دیگه برای این داستان، این بودش که در واقع ما بتونیم دوره هم بشینیم، کتاب هایی که توی حوزه کسب و کار هستش و تجربیاتی که در واقع خیلی ها توی حوزه های استارتاپی کارهای خیلی خوبی رو انجام دادن یا توی کسب و کار رو انجام دادن رو مطالعه بکنیم و راجبش ما همدیگه بحث بکنیم. یعنی صرف مطالعه خام و در واقع این نباشه که بگیم ما یه کتاب میخونیم و این کتاب خوندنه باعث میشه که ما بتونیم فقط کتاب خونده باشیم، نه، میخوام راجعش بحث بکنیم، بعد مدل کسب و کارهای خودمون رو باهاش بسنجیم ببینیم مثلا این کارها رو کردیم یا نکردیم. فلزا این دوره همی رو راه انداختیم، بعد قراره چند تا کار بکنیم. اولش در واقع 10 دقیقه در مورد اخبار جدید حوزه کسب و کار در واقع بشیم صحبت بکنیم که چه اتفاقات توی این حوزه افتاده. بعد بشینیم یه 20 دقیقه حدوداً کتابی رو انتخاب کردیم، این کتابه رو یه دوره یاد ادامه میدیم میخونیم، یا اینکه نه یه بحثش رو با هم دیگه شروع میکنیم تا یه هفته به بچه‌ها مثلا میگیم که آقا اینا مثلا پادکستاش وجود داره، برید مثلا این پادکست‌ها رو ادامه بدین بخونید، یا اینکه مثلا متنش رو پیدا بکنید یا کتابش رو بخرید بخونید، هفته بعد بیایم در واقع راجع به این کتاب صحبت بکنیم و بعدش هم در حدود 20 دقیقه مباحثه میکنیم راجع به در واقع اتفاقاتی که توی کتاب افتاده و اون نکاتی که میشه ازش بهره برداری کرد. 10 دقیقه پایانی هم دیگه یه شربت شیرینی چیزی دور هم دیگه میکنیم و
شام
که در واقع اگه اسپانسر وجود داشته باشه حتما میدیم. اسپانسر این جلسه هم که در واقع مجموعه میزبانیار هستش، اینجا دفتر میزبانیاره. میزبانیار نرم افزار هتلداریه دیگه.
هتلداری که
آره نرم افزار هتلداریمون هستش
که دارم کار میکنه.
بله بله الحمدلله.
چند تا هتل
الان نزدیک 500 هستیم؟
نه
آره
تو قم یا
نه تو ایران؟
تو ایران
آره، تو دنیا هم تقریبا میشه گفت، چون یکی دو نسخه خارج از ایران هم
خیلی
یه نسخه آره دقیقاً بگم یه نسخه خارج از ایران فروختیم که در واقع اونجا هم هست. حالا اینجوری میشه بین المللی از ولی خب به یه نسخه بهار نمیشه، ولی خب نزدیک حدود 500 تا در واقع مرکز اقامتی رو خاور کردیم.
هتل صفا داری؟
هتل صفا نه.
نه
ما بیشتر هتل توی قم در واقع مرکز اقامتی کوچیک مثل خانه مسافرها و مهمان پذیرها رو داریم و هتل آپارتمان ها. خب صفا رو نمیدونم، باید تو لیست اون الباس که زیاد نمیدونم، شاید داشته باشه.
چند سال شروع کرد؟ آیه
ما از سال 92 شروع کرد.
92
آره
سال 92 شب خودت بودی؟
من هیچ وقت برنامه‌نویس نبودم، تو که میدونی.
تو که سابقه شو داشتی؟
نه سابقه شو داشتم ولی
دستو گیری کردم.
دستمو گیری کردم ولی خب از یه جای به بعد خب چون آره من برنامه‌نویس بودم، نه که نبودم. خب ولی از یه جای به بعد دیگه از بس که مشغول بحثای مدیریتی شدم و تیم سازی و کادر سازی شدم دیگه فرصت نشد عملا، فلزا اون توانو بردیم تو جای دیگه و استفاده کردیم. الان هم همینطوره.
الان کی توسعه میده؟
الان دو تا تیم داریم توسعه دارن میدن. خب دقیقا همون مدلی که به شما پیشنهاد کردم، ما به همه بچه ها میگیم بچه ها پروژه خب آوتسورسش بکنیم. خب و خب معمولا من با تیما همینجوری می‌بندیم 50-50، یعنی چی؟ یا 35-35 سه تا دستش
بکنیم. آنلاین یا لوکال نسبیه؟
الان سه مدل داریم دیگه.
سرویس بهشون میدید؟
آره
میزبان شمایید به هتل های مختلف سرویس.
آره آقای چینم آره سه مدل در واقع ما بهشون چیز میدیم، سه مدل بهشون سرویس داریم میدیم. اپلیکیشن داریم الان اندروید، یه اپلیکیشن دسکتاپ داریم که قدیمی ترین نسخه مونه و یه نسخه تحت وب و کلود داریم الان. هیچ کدومشون نه برنامه نویساشون ما نبودیم، ما فقط دو قسمت رو داریم، یه تیم مدیریتی و تیم مارکتینگ رو داریم و یه قسمت هم تیم در واقع برنامه نویسی هستن. درآمدهاش هم در واقع تقسیم میشه، یعنی مثلا بگیم که آقا مثلا فرض بکن یه مدل دیگه، یکی از مدلایی که اشاره کتابش هم خواهیم خون، مدل شخص الگوی مدل کسب و کاره، یا این که داشتم الان یه کتاب جدیدی رو سید امیرمون گرفته، اینه مدل کسب و کارهای مجازی، اصلا شرکت مجازی داره میگه، نه کسب و کار مجازی، اصلا میگه شرکت مجازی چیه، بعد در مورد داره صحبت میکنه که آقا ما به جای اینکه بیایم منابعمون رو تو شرکت بذاریم برای برنامه نویس، با برنامه نویس ها قرارداد میبندیم، آره میان اینجا در واقع خودشون و توانمندیشون نشون میدن، اگه تمام من بودم پروژه رو بهشون میدیم، بعد بهشون میگیم هر چقدر درآمد داشتیم. الان برنامه نویس دسکتاپمون از سال 96 تا حالا با ما داره کار میکنه و خب تقریبا حدود 350 تا مرکز اقامتی پولش با ایشون یک سوم تقسیم میشه. یه بار کد نوشته، سالی مثلا دو سه تا
در یه فیچرش اضافه میکنه،
نه فیچر هم اضافه نمیکنه، باگ برطرف میکنه، در الان داره فکر میکنه که مثلا نسخه رو عوض کنه ببره توی یه نسخه دیگه، خب
WPF
کنه، آره WPF هست میخواد تغییرش بده، میخواد ببرتش مثلا توی .NET Core و اینها، خب ولی یه بار کارش انجام داده داره میخوره. خب توی مدل بمونم
این سبک، یعنی کسب و کار که من یک بار یک کاری انجام بدم و ثمراتش رو بعدم بخورم، تو خوب جواب میده بعضن.
نه بعضن ببین کاسبای بازار چرا موفق میشن اینو میدونی؟ کاسب بازار هیچ کار خاصی نه نه این خاک خوردن یه جمله است، خاک خوردن درست، ولی کاری که میکنن چیه؟ یه محصول رو نه یه موضوعه قلقشان رو میگم یه موضوعه، اونا یه محصول رو هزاران بار میفروشن، ده هزار بار، صد هزار بار میفروشن، یعنی میان یه توی استارتاپ هم ما همین رو میگیم دیگه، نه محصول. ببین این مفروش سر در واقع حرم یا مثلا اون سوهان پزه یا مثلا اون نونوایه یه محصول رو میلیون ها بار میفروشه و این تکرار فروششه که براش در واقع درآمدزایی داره. آره ما تو حوزه فناوری ماها، من و شما معموله، ما اینجوری نیستیم، ما عادت کردیم که همیشه یه محصولی رو توی لبه تکنولوژی تولید بکنیم، همیشه از یه محصول به یه محصول دیگه میپریم،
یعنی هزاران بار محصول تولید میکنیم،
هزاران بار محصول، فلزای هیچ وقت این عمق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ما همیشه توانمون رو گذاشتیم روی این که در واقع محصولمون رو زیاد بکنیم. خب اندروید میاد در واقع میگه من یه پلتفرم میسازم، یه پلتفرم موبایل میسازم، این پلتفرم موبایلم روش میشه اپلیکیشن نصب بکنی، میلیون ها اپلیکیشن روش نصب میشه، یه خورد زحمت میکشه دو سه سال یه بارم یه نسخه جدیدم میده، ولی نونشو خورده. ویندوز هم همینطوره، فتوشاپ هم همینطوره، همه همینطورن، ولی ماها، من خودم میارم جزو برنامه نویسا
مبتلا به نیست هستیم،
آره ما برنامه نویسا فکرمون اینجوریه که
ایده آلگرایی
در واقع اون در واقع فضاییه که ماها رو میکشه، اون فضایی که ما رو میکشه و خفمون میکنه و نمیذاره ماها، مثلا بچه های برنامه نویس، اون بچه برنامه نویس که میفهمن یه محصول درست میکنن، یادته یه محصولی بود MBR فکر کنم اسمش بود، یه ویندوزی بود در واقع، آره یه ویندوزی بود که هی در واقع خیلی هم بول کرد، مغازش زیر یه پله بود که کل ایرانو گرفته بود، با همون سیدی ویندوز که تکثیر کرد، خونه خرید، ویلا خرید، ماشین خرید، ازدواج کرد، فلان کرد. ولی الان کدوم یک از بچه های خب فلزان اون کسی موفقه توی حوزه برنامه نویسی که بتواند یه پروداکت رو انتخاب بکنه و این پروداکت مورد نیاز باشه و روی اون پروداکت وایسه و اون پروداکت رو توسعه بده، نه توسعه به مفهوم این که در واقع توسعه هی نرم افزاری بده، فیچر بده، ولو کم فیچر ولی با قابلیت اولیه و کار بکنه. توی این در واقع دوره همیه خودمون ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، میخوایم بگیم که بچه ها اصلا
ایدالگیر نباشید،
آره ایدالگیر نباشید، گول نخورید. اولین چیزی که میخوایم بگیم گول نخورید. به خاطر همین اولین کتابی که من معمولا توی کلاسام به همه معرفی میکنم که بیاید بچه ها این کتاب رو بخونید، کتاب خیلی خوبیه و باعث میشه شماها در واقع آدم هایی بشید که بدونه توی بازار چجوری میتونید کار بکنید، کتاب تست مامانه. جلدهای متفاوتی داره، جلد مشکیش معروف داره جلدشه، ولی خب این به هر حال زحمت کشیده، یه خلاقیت یه رنگ دیگه بهش داده. کتاب مال راب فیت پاتریکه. خب روی جلد کتاب این نوشته: چگونه با مشتریان صحبت کنید و در حالی که به شما دروغ میگویند به خوب بودن یا نبودن کسب و کارتان پی ببرید. این اولین جمله که روی کتابه. بعدش این پشت کتاب عکس نویسنده رو گذاشته و در واقع اومده این رو نوشته: The Mom Test. میگه که این کتاب قرار نیست بهانه‌ای باشد برای اینکه ماها وقت با ارزش خود را برای نظریه پردازی تلف کنید. قرار است به شما کمک کند تا در کمترین زمان بیشترین ارزش را از گفتگوها استخراج کنید و بتوانید به چیزی که واقعا اهمیت دارد بازگردید: ساخت کسب و کارتان. دیگران وظیفه ندارند که واقعیت را به ما نشان بدهن، خودمان باید آن را پیدا کنیم. ما واقعیت را با پرسیدن سوالات مناسب پیدا می کنیم. تست مامان مجموعه است از قوانین ساده برای ساختن سوالات خوب، سوالاتی که حتی مادرتان هم نتواند در پاسخ به آنها به شما دروغ بگوید. بعد شروع می کنه. دو فصل اولش معمولاً توی اینترنت وجود داره، دو فصل خیلی قشنگش، یعنی فصل اول و دومش در واقع هست. فصل یک و دوش در واقع خیلی در واقع مهمه، فصل یک از همه مهمتره، چون در واقع یه داستانی رو شروع میکنه که یک آقا پسری یا دختر خانومی میخواد یک اپلیکیشن اتفاقا تولید بکنه و برای اینکه تولید بکنه میره سراغ مامانش و تو اونجا از مامانش میپرسه که مامان من میخوام یه اپلیکیشن پخت و پز غذا بپزم درست بکنم. مامانم میگه فدات بشم، چه کار خیلی خوبی میخوای بکنی.
آفرین
تو اصلا کجا بودیم؟ من اصلا تو رو به دنیا آوردم که برای من اپلیکیشن غذا در واقع داشته باشی. بعد شروع میکنه در واقع آسیب ها و چالش ها رو میگه و میدونه. من شروع میکنم در واقع این کتاب رو در واقع بخونیم، از اولش مقدمش رو میخونیم و بعد میریم یواش جلو و کار رو میبریم جلو. اشکال نداره؟
برای شروع کنم میخوام یه سوال، اون کتابه چی بوده؟ میخواستی
اونم میخونیم، ولی این از همه من همیشه اول در واقع کلاس ها همین کتاب رو معرفی میکنم، چون این خیلی مهمه. چرا اهمیت داره؟ اهمیتش متوجه شده چیه؟
میخواستم اول روی مسئله تمرکز کنیم. یا مسئله ما الان چیه؟ مسئله ما به عنوان حالا بر اساس شغلی که داریم، من شغل حوزه نرم‌افزار خانم یه جایی دیگه، اگر بخوایم یک کسب و کار را بندازیم با چه حالا چالش ها چالش های روبرو هستیم، چه راههای غلطی رو ممکنه بریم.
آفرین.
مسئله رو اول مشخص کنیم چیه،
چرا ما
یهو شیجه نذاریم توی اون کتاب.
آفرین. حالا دقیقاً کتاب همین رو میخواد نشون بده. این خیلی سوال خوبی بود برای شروع
که مسئله.
آره طرح مسئله خیلی خوب. ما وقتی میخوایم تصمیم بگیریم یک کسب و کار را بندازیم معمولا چیکار میکنیم؟
ما حالا بر اساس لازم
کاریمون
خب یا آماری
چه جوری می‌بینیم
آمارمون هم یا مستدل به اینترنت
حالا میشه
گوگل یا پرسجو از همسنفای خودمون
از دوستای خودمون از برادرمون از خواهرمون
آره اطرافیان یک برآورد موهوم ذهنی
آفرین
از بازار
آفرین توی کتاب تست مامان دقیقا میاد میگه که تو وقتی یه ایده داری میای در دقیقا همه خوبی هاشو میبینی و وقتی هم که سراغ دیگران میری دیگران وظیفه ندارن به تو راست بگن. اولین کاری
ماست فروش نمیگه ماست من تو
نه 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 اونا نمیان به تو بگن ماست ترشه، چون ببین تو رفتی از یکی مثل رفیقت سوال کردی، اون رفقه هم میگه که من چه باید دلش رو بشکنم
خوشبین
نگاه آره خیلی خوبه چقدر
باله
تو خیلی تو حسن باید تو این کارو بکنی کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی میاد اولین کاری که میکنه میگه که آقا من برای چی این رفته یک کاری رو فکر کرده، حتما رفته سرچاش رو کرده، به کارش هم مطمئنه، مدلش هم در آورده، من برای چی باید بهش دروغ بگم؟ فلرزا نمیام بهش دروغ بگم، راستش هم نمیگم،
دلش هم باهم نشکنم،
دلش رو نمیشکنم اصلا. فلرزا میگه که آقا هیچ کس، همون جمله پشتش همینه دیگه، گفتش که در واقع موضوعی که هستش اینه که نمیخوام در واقع به شما راستش رو بگم. چرا باید راستش رو به شما بگم؟ که شما از دستشون ناراحت بشی؟ نه این کار رو نمی کنن اصلا. صرفا میگن که خیلی خوب
خوشت
آفرین آفرین. خب من یه خورده از این سوالاشو بخونم.
این مسئله ما این شد که ما الان میخوام یک کسب و کار را بندازیم، چه حالا مسیری باید طی بشه، چه چالش هایی داریم. مسئله اینه درست؟
آره آره. مسئله اول اینه که ما ریسرچمون چه شکلی باید بشه،
شروع استارت اولیه‌مون. آره. باشه
ابزاریه. اصلا ببینیم که موضوع اول اینه که ما نیاز سنجیمون آیا درسته یا نه.
نیاز سنجی درسته انجام دادیم؟
آره مثلا من فهمی که پیدا کردم نسبت به این موضوع آیا درست هست یا نه، چقدر این موضوع واقعا نیاز واقعی مردمه. چون توی استارتاپ ها اولین کسایی که میان از محصول ما استفاده میکنن کیا هستن؟ اطرافیانمون هستن. خب شما حتی یه رستوران را بندازی اول کسایی که دعوت میکنی کیا هستن؟ خانواداتن، خانومت فلان از میان اونجا مثلا غذا تو میخورن، بعد اونا به همه چهچن میکنن یا نمیکنن. من توی استارتاپ بسکتبالمون که میخواستیم کار بکنیم دو تا هارد کیس استفاده کردم، کیس هایی که بیان در واقع نسبت به سیستم من در واقع راه نمایی بکنن. UI UX رو دیگه خودم نشستم خودم کار بکنم، من چون ادعا دارم UI UX کارم دیگه. به نظر تو کی آوردم بغل خودم نشوندم و گفتم بیا UI UX کار من رو ببین؟ UI UX یعنی User Interface، UX یعنی User Experience. خب یوزر اینترفیس یعنی قیافه یک سایت یا در واقع اپلیکیشن، اون چیزایی که شما گرافیکا رو می‌بینید. خب یوزر اکسپریانس یعنی تجربه کاربری. شما بعد در واقع یه یو ایکس کار در واقع متوجه میشه که وقتی یه مشتری وارد یه اپلیکیشن یا سایت یا در واقع یه محصولی شد، مسیر باز کردن، جرنی بهش میگن، جرنی مشتری، برای اینکه از صفر شروع بکنه به صد برسه چه شکلیه. و در نتیجه مثلا شما بعضی از اپلیکیشن رو می‌بینید که خیلی سخته، کار نمیشه باش کرد، ولی بعضی‌ها راحته، با دو کلیک سه کلیک شما به مفهوم اصلی خودتون می‌رسید. اون در واقع اون کسی که در واقع این حوزه رو داره کار می‌کنه و داره راهبری میکنه. خب چه اتفاقی افتاد؟ ما کاری که کردیم چی بود؟ من خانومم نشوندم بغل خودم، چون خانومم همیشه وقتی میاد تو سایت و برای خرید کتاب و محصولاتی که میخواست توی اون ادبیات سایت گم میشد، سخت بود براش کار کردن. فلزا
آیتیمن نبود،
آیتیمن نبود، آفرین. یه آدمی بود که در واقع میخواست کار بکنه، میخواست در واقع این فضا رو ببینه چی هستش. فلزا دونه دونه در واقع گفتن خب این دکمه چه شکلی باشه، این دکمه رو بزنم صفحه بعدی میاد خوبه یا نمیاد، خوب میاد، نه این زیادی میشه کمترش بکنی، اطلاعاتی که داره از من میگیره زیاده میشه کمترش کرد، میشه بهترش کرد. آخرش این شد که در واقع بعد نفر بعدی کی بود؟ خواهرش از خودش سخت پسندتر. حالا خواهرش رو در واقع نشوندن بشینه در واقع نظرش رو نسبت به کار بگه، دیگه نظر فنی یه مهندس کامپیوتر یا یک کار نبود، اون مشتری نهایی بود. اتفاقا هم خیلی هم خوب شد، یکی از اون پروژه هایی بود که دیگه خیلی مردم کمتر به ما نق زدن، واقعا کسی به نگفت آقا یو ایکستون سخته. دونه دونه در واقع این المان رو با هم چکر. من این گفتگو رو بخونیم بعدش برمیگرم مقدمه رو میکنم. پسر مامان، مامان یه ایده جدید در مورد کسب و کار به ذهنم رسیده، بگم چیه؟ من میخوام موضوعی رو این سوالاتشه، بعد صدا اگه عوض میشه یعنی که اون کسی که تو ذهنش داره در واقع صحبت میکنه در واقع میادش. من میخوام موضوعی رو مطرح کنم که خیلی برام ارزش داره، لطفاً جوابی نده که ناراحت شوم.
زبون واقعا
گفت؟ نه تو ذهنش گفته. مامان میگه که البته عزیزم بگو. بعد مادره تو ذهنش میگه تو تنها پسر من هستی و من حاضرم برای خوشحال کردن تو دروغم بگم. پسر آیپدت رو دوست داری و زیاد ازش استفاده میکنی، درسته؟ مامان میگه آره. تو من رو وادار کردی چنین جوابی بدم، شاید من آیپدم رو دوست نداشته باشم. بفرما، این هم جوابی که میخواستی. مامان فکر میکنه واقعا یه سوالیه که اون میخواسته. آره. پسر میگه خب حاضری برای آیپدت برنامه بخری که شبیه به یک کتاب آشپزی باشه؟ اون گفتگوی درمی دارم با خوشبینی یه سوال فرضی میپرسم و شما میدونید که چه جوابی میخوام. مامانم میگه انگار در این سن و سال به یک کتاب آشپزی دیگر نیاز دارم. پسر این برنامه که میگم $40 بیشتر نیست، از اون کتابهای جلد سخت و سنگین که توی کتابخونه داری خیلی ارزون تره. مامان خب انتظار داشتم که قیمت این برنامه $1 باشه. مادرم میگه $40؟ پسر با این برنامه میتونی دستور پخت غذاها رو با دوستانت به اشتراک بذاری و یک برنامه آیفون هم هست که میتونی ازش برای یادداشت کردن لیست خریدت استفاده کنی. تازه میتونی فیلم های آشپزی اون سرآشپز معروفی که دوست داری رو هم تماشا کنی. مامان لطفاً بگو، لطفاً فقط بگو آره، تا نگی آره دست از سرت بر نمیدارم. مامان اوه باشه عزیزم، به نظرم عالیه، این دستور پخت ها عکس هم دارن، تازه یه فیچر هم بهش اضافه کرد. من بدون اینکه قصد خرید کردن داشته باشم تایید کردم که این قیمت منصفانه است، به دروغ تعریف و تمجید کردم و درباره یه قابلیت سوال پرسیدم تا نشان بدم که موضوع برام اهمیت داره. پسر آره عکس هم داره، ممنون مامان، عاشقتم. من این گفتگو رو به عنوان تایید در واقع این اولیه این کار انجام میدم. پسر شروع میکنه به کار کردن 6 ماه. مامانم میگه کمی لازانیا میخوری؟ من میگه لطفا کمی غذا بخور، چون با این ایده که داری فکر نمیکنم به این زودی ها بتونی حداقل از پس هزینه های خورد و خوراکت بر بیایی. خب این کار افرادی که بازخورد های اشتباه او را از مسیر درست منحرف کرده، چنین گفتگی را با چند فرد دیگر هم تکرار میکنه. خب یعنی به جایی که بیاد بگه که چیکار، یعنی توی این گفتگو اومد تمام خواسته های ذهنیش برای اجرای پروژه رو به طرف مقابل القا کرد، چون میدونست چی میخواد تولید بکنه، در نتیجه اومد القا کرد که چیکار بکنه. خب و بیشتر متوقع میشد مسیرش درست است، در نتیجه از شغلش استعفا میدهد، و همه پسندازش را برای راه اندازی آن برنامه خرج می‌کنند. در نهایت او پس از ساخت برنامه با خودش فکر می‌کند که چرا هیچ کس، حتی مادرش، حاضر نیست که آن برنامه را خریداری کند. اگر می‌خواهید با مشتریتان یک گفتگو اشتباه داشته باشید، بهتر است که اصلا با او صحبت نکنید. وقتی خودتان می‌دانید که آگاهی لازم را ندارید، مسلما بیشتر احتیاط می‌کنید. اما وقتی که یک سری نتایج مثبت کاذب دریافت می‌کنید، مانند فردی هستید که مست است و دیگران سعی دارند او را متقاعد کنند که هوشیار است، از این نتایج هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود. بیایید گفتگو را بهتر کنیم و نشان دهیم که اگر گفتگو درست پیش برود، حتی مادرتان هم می‌تواند به شما کمک کند تا به خوب بودن یا نبودن ایده کسب و کارتان پی ببرید. حالا میاد میگه گفتگوی درست توی اینجا چیه؟ میگه پسر میگه مامان از آیپد جدید راضی هستی؟ مامان: اوه آره، عاشقشم، هر روز ازش استفاده میکنم. پسر: معمولا چه استفاده ازش میکنی؟ مادر میگه: وای، یک سوال کلی پرسیدی، پس پاسخش زیاد ارزشی نداره. اوه، میدونی که طبق معمول خبر میخونم، سودوکو بازی میکنم و با دوستانم چت میکنم، یعنی از آیپدم این استفاده میکنم. خب میگه آخرین کاری که باهاش انجام داده چیه؟ میگه: برای دستیابی به اطلاعات دقیق و درست به مثالهای قبلی توجه کنیم. مامان: راستش من و بابات داریم به یه سفر یه سفر رو برنامه‌ریزی میکنیم و منم دنبال یه هتل میگشتم. اون نه فقط برای سرگرم شدن، بلکه برای انجام کارهایش هم از آیپد استفاده می‌کنه، در صورتی که در پاسخ قبلی به این جنبه کاربردی اصلا هیچ اشاره‌ای نکرده بود. پسر: برای پیدا کردن هتل از برنامه خاصی استفاده می‌کنی؟ این سوال تقریبا پاسخ مورد انتظار ما را به همراه دارد، اما گاهی اوقات باید بیشتر تلاش کنید تا بتوانید گفتگو را به نقطه مورد نظرتان برسانید. مامان: نه، از گوگل استفاده میکنم. نمیدونستم که برای این کار هم برنامه خاصی وجود داره. اسم این برنامه که میگی چیه؟ جوانترها باید برای پیدا کردن برنامه مورد نظرشان از اپستور به عنوان موتور جستجو استفاده میکنه اما مادر شما منتظر میمونه تا دیگران به او یک برنامه خاصی رو پیشنهاد بدن. اگر این موضوع به طور کلی درست باشد، مهم است که خارج از اپستور هم بتوانید یک کانال بازاریابی قابل اعتماد دسترسی داشته باشید. پسر: بقیه برنامه هایی که ازشون استفاده میکنی رو از کجا پیدا میکنی؟ مامان میگه که یه پاسخ غیر منتظره میده. پاسخهای غیر منتظره و جالب رو بررسی کنید تا متوجه شدید که پشت این پاسخها چه ویژگی ها و علایق نفته است. مامان میگه: از روزنامه ساندی پیدا کردم، یک ستون به نام برنامه های هفته داره. شما یادتون نمیاد که آخرین بار کی روزنامه کاغذی رو مطالعه کردید، اما به نظر میرسد که روزنامه گزینه خوبی برای ارتباط برقرار کردن مشتریانی مانند مادر شما باشد. توی قوم مثلا اجتماعی که خانوما هستن، معمولا یکیشون به روزتره کمکشون میکنه، ایتاشون رو نصب میکنه، کالاهاشون رو راه میندازه، گروهشون رو راه میندازه، اطلاع رسانی ها رو انجام میده. این میشه مرجع در واقع یه عده که مقام به اون مراجعه بکنن که کارشون انجام بده. خب پسر میگه: خب راستی توی قفسه چند کتاب آشپزی جدید دیدم، این کتاب ها از کجا اومدن؟ ماما میگه: این کتاب ها هم یکی از همون هدیه های همیشگی کریسمس هستش. فکر کنم این یکی رو مثلا مارسی به من هدیه داده، تا حالا حتی بازش هم نکردم. دیگه توی این سن و سال برای درست کردن لازانیا به دستور پخت غذا نیاز ندارم که. پس این جواب 3 تا موضوع میده. خب 1، افراد مسن برای آشپزی کردن به دستور پخت نیاز نداره. 2، احتمالاً بازار محصولات کاتری از رونق خوبی برخوردار است. 3، آشپزی هایی که جوانتر هستند میتوانن بخش مشتری بهتری باشن، زیرا هنوز اصول اساسی آشپزی رو نمیدونن. آخرین آشپزی که خودت خریدی چی بوده مامان؟ جواب میده: الان که پرسید یادم اومد، حدود بوده 3 ماه پیش یک کتاب آشپزی گیاهی خریدم. بابات میخواد گیاهخوار بشه و منم گفتم شاید به کمک این کتاب بتونم طعم بهتری به سبزیجات بدم. خب این گفتگوی درست میشه. بعد بر اساس این گفتگو این تصمیم میگیره که چه جور کتابی، یعنی ببین اومد نیچ مارکت کرد، یعنی خانم های مسلم دیگه جز کسایی نیستن که در واقع بخوان جزء بازار هدفش باشن. دو، کانالش رو بهتر کرد، یعنی دفت دنبال این که کانالش رو پیدا بکنه که از چه کانالی میتونه در واقع مشتری خوب رو پیدا بکنه، کسی که دنبالش میگرده رو چجوری پیدا بکنه. سه، موضوعی که در واقع توی اینجا مهم هستش اینه که متوجه شد چه کسایی در واقع میتونن از محصولش استفاده بکنن و چه محصولی، آره چه رده سنی، اگه توی این سه رده سنی هستش چه محصولی به درد این رده سنی هم میخوره، نه اینکه در واقع بره کلی کار بکنه. همون نکته که اولش ما در موردش صحبت کردیم، توی اینجور فضاها توهم ما نسبت به یک کسب و کار باعث میشه که بیان کلی ابزار در اختیار مشتری قرار بدیم و مشتری با نگاه کردن اون اصلا در واقع خودش رو پس میکشه. فلذا محصولی مفیده که در عین این که در واقع کار آمده زیاد گنگ هم نباشه. نه ببین، این یه مدله، یه مدل اینه که آقا من میام یه عده از مثلا ما بهش میگیم در واقع فضای بازار، یعنی میگیم یا آقا کل بازار رو مثلا اگه 100% هستش، مثلا من موفق بشم 3% از حجم بازار رو بگیرم که این آدم ها این ویژگی ها رو دارن. حالا انشالله بعدها اگه فرصت شد در مورد پرسونای مشتریانم میام صحبت میکنیم. الان حرفی که تو این کتاب زده شد پرسونای این اپلیکیشن در اومد، جوانهایی که تازه ازدواج کردن رفتن سر خونه زندگی، مخصوصا خانم ها که آشپزی بلد نیستن و در واقع دنبال یه اپلیکیشن هم برای حل این مشکل، این پرسونای اونها میشه و حاضرن برای این موضوع هزینه هم بکنن. در نتیجه از حداقل متوسط جامعه باید در واقع اینا درآمدشون بیشتر باشه، چون اون کسی که پول نداره میره دنبال سوال کردن و اینها، ولی اگه اونی که پول داره سعی میکنه یه چیزی پیدا بکنه که در واقع بتونه در کمترین زمان به بهترین راه بتونه بهش کمک بکنه این کار رو انجام بده. نکته ای؟
عرضم خدمتتون که حالا این حرفا درست و بیشتر چیزی که ذهن من درگیر کرده و از اولم خیلی زیاد بوده توی بازار اشباع شده ایران که به قول آمارا هست دست بالا یاد استارتاپ بخواه کسی میشنن و دست چرا دست و هر چی میذاری یه چیزی هست. آقا من فلان سیستم میخوام درست کنم، آقا 10 تا نمونه ازش هست، 10 تا شرکت دفتر، یعنی یک جای خلایی نیست که من بخوام دست بذارم و کسی اون کارو نکرده باشه، کار نوعی نباشه.
ببین
این خیلی
اولین موضوع بده.
یعنی عاملی که میگه آقا بدهش اون کار کردن باعث میشه من عقب بشینم مثلا نکنم اون کار.
اولین موضوعی که به استارتاپ ها گفته میشه اینه که 99.6% استارتاپ ها شکست میخورن.
99.96%
آره،
فقط
4% باقی میمونن که موفق میشن. یعنی اگه 10,000 تا استارتاپ داشته باشیم که شروع بکنن به استارت کردن، 4 تاشون موفق میشن.
خب 10,000 تا؟
آره
4
از 10,000 تا 4 تا در واقع
موفق میشن
که یک کاری انجام بده. خب اصطلاحا میگن استارتاپ یه کیفه که 400 تا رمز داره. از این کیفای رمزی دیدی؟
یه بلک باکسه که
آره، یه کیفه که 400 تا رمز داره.
400 رقمیه.
برای این که در واقع این کیف استارتاپ باز بشه شما باید دونه دونه این اعداد رو فیکس و فیت بکنید. و اگر یه دونه از این ارقام یه خورده ولو میلیمتر بالا باشه این کیف باز نمیشه. فلذا انتخاب اون بازار برای کار هم خیلی مهمه. چه بازاری ارزش داره؟ اون بازاری که دو نوع دیدگاه وجود داره. یه بازار اینه که آقا من برم یه چیزی پیدا بکنم که هیچ کس روش کار نکرده باشه، این بدترین نوع بازار،
خلا باشه، هیچ باشه، کار نوعی.
آره این بدترین نوع انتخاب.
چرا بدترین؟
بدترین نوع انتخاب چون در واقع هیچ کس تا حالا برای حل این مشکل
سمتش نرفته،
فکرم نکرده.
این امتیازی
نیست، نه
چاقو دولبه است.
یه چاقو دولبه یکی در واقع، چون ببینید ما میگیم الان خیلی مبحث باز میشه، خب ولی خیلی کوچیک بخوام بگم، اگر مشکلی وجود داشته باشه و مردم و مشتریان برای حل اون مشکل تا حالا هیچ اقدامی نکرده باشن و شما برای اون حل مشکل برید یه سلوشن در واقع بدهید، خیلی خیلی کم پیش میاد مردم به سمت اون سلوشن حرکت بکنن. ولی اگر یک مشکلی باشه و کپی از سرهای زده شده از استارتاپ ها اونجا باشه، یعنی که اون مشکل رو دیگران سعی کردن حل بکنن ولی اون سلوشنی که تا حالا دادن سلوشن در واقع موفقی نبوده. و اگر کسی بتواند برود و بالای این سرها وایسه و سلوشنش حل بکنه، خیلی ها دورش جمع میشن. آره ما در واقع مثلا تو این موضوعات، مثلا این چند روزه خیلی چند وقت خیلی بولد شده بحث هوش مصنوعیه. تو هوش مصنوعی ما خیلی کله دادیم ولی آخرین سلوشن چت جی پی تی اومد قشنگ همه رو جمع کرد. الان 7 تریلیون دلار جذب سرمایه کرده.
اوپن‌ای‌آی.
آره.
7 تریلیون دلار.
20 سال تمام اینا تیم کار کردن به نتیجه نمی‌رسیدن. ولی الان 7 تریلیون دلار بهشون پول دادن.
حالا توی بازار پس ایران،
پس ببین شما چیزی که میگی من نمیگم این بده. اتفاقا اون استارتاپی که در واقع رفته و شما نتونه اون نتونسته حل بکنه، شما با یادگیری از اون میتوانید در واقع یه کاری بکنید که یه محصولی بدین که اون رو جمع بکنه. معمولا توی این مثالا بحث تاکسی رو من میارم. میگم ما در واقع توی یادمه حدود 20 سال پیش مثلا اگه مهمون خونه ما میومد، یه شب واقعا هم میشد، یه 3-4 تا خانواده بودن، ما تاکسی تلفنی زنگ زدیم که 4 تا ماشین برای ما بفرسته. 4 تا ماشین هم جدا فرستاد. اولش یه پژو بود، دومش یه پیکان خراب در واقع قیافش خیلی داغون بود، سومیش یه پراید بود. هر کیو سوار میکرده تو پژوه، بقیه میگفتن ببین اونا رو خیلی بهشون احترام گذاشتن. ببین ما اصلا ببین اون که سوار پیکان میشد دیگه قهر میکرد دیگه، اون که پراید سوار میشد یه اون که بودن پراید. آره یعنی واقعا این اتفاق میفتاد. خب بعد راننده ها قابل صحبت نبودن، ماشین کثیف بود، ارزم به حضورتون که کلی دردسر مردم دوباره نه میشه مردم دوباره
آدرس بده کجایی تو
بیا برم فلان بکنم ادام بکنم دیگه. خیلی سیستماشون دیگه در نهایت پیشرفته شده بود دیگه، یه شماره اشتراک بود که اون شماره اشتراک دیگه مشکل رو حل میکرد. ولی بازم مشکل مردم نسبت به اخلاق مردم در واقع چیز حل نشدش. خب عدم مشخص بودن کرایه فلان اینجور چیزا، اومدن یه استارتاپ زدن. استارتاپی که در واقع من یادم سال 82 و 3 بود تقریبا، پسر خانم تهران، پسر دایی هم تهران بود، علی یه استارت یه چیزی اومده یه اپلیکیشنه. خب 87 بود 86 بود ببخشید، که گفتش که میخوای از تهران آزادی بری کرج، شب قبلش میان اعلام میکنن میگن که آقا من ساعت 6 و نیم توی آزادی هستم میخوام برم تو کرج، کی با من میاد؟ 3 نفر اعلام میکنن کرایه مسیر چقدره؟ نفری 10 تومن مثلا بوده بزن، ولی الان با این در واقع روش کرایه مسیر 5 تومنه. هم سفرشون انتخاب میکنن، 3 نفر جمع میشن توی ماشین میرفتن و میمونن، اون ماشینی که هر روز خالی میرفتش حالا 3 نفر با خودش داره میبره، پول بنزین مسیرش هم رفت در میاد، یه پولم اضافه براش.
گروهی بود در حقیقت؟
گروه نبود،
یه MVP کار کانال گروه انجام میده.
آره یه MVP بود، یه اپلیکیشن تحت وبم بود، حتی خیلی پیچیدگی نداشت. خب این یواش یواش توسعه پیدا کرد. اسم اون اپلیکیشن تهران تاکسی بود که بعدا تبدیل شد به اسم یعنی سلوشنش این شکلی بود. انشالله که موفق باشی.
سلامت
توی این کلاس ها قرار از این حرف ها بزنیم.
انشالله.
توی این کلاس که نمیشه دور همی ها انشالله. امیدوارم من فقط متکلم وعده نباشه.
نه با استفاده کردیم.
سلامت باشی انشالله. آقابت به خیلی بشین. سلامت باشین. خواهش میکنم. بریم قسمت خوشمزه در واقع دور همی ها در خدمتتون باشیم.